دعوت میکنیم از جناب آقای مصطفی زمانیان، دارنده مدرک دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه تهران و مؤسس پژوهشکده دانش‌بنیان در حوزه تدوین سندهای راهبردی ملی، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، تشریف بیارن و مطالب خودشون رو ارائه کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از محضر رهبری معظم انقلاب، مطالب خودم رو با عنوان انگاره‌های نادرست در مسیر پیشرفت ایران به حضورتون تقدیم می‌کنم. تجربه تاریخی کشور در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که مشکلات موجود را باید فراتر و عمیق‌تر از موضوعاتی همچون ناکارآمدی دولت، نقص قوانین، کمبود منابع مالی و ضعف دانش فنی جستجو کرد. بی آنکه قصد قضاوت در مورد عملکرد دولت یا قوه ای را داشته باشم، با تمرکز بر الگوی کلان حکمرانی فناوری به تبیین سه انگاره نادرستی می پردازم که معتقدم از موانع جدی پیشرفت کشورند. باورهای اشتباهی که به نظر می رسد باید پیش و بیش از سایر علل به درمان آنها چاره‌جویی کرد. نخست، انگاره نخبه سروری. ضمن احترام به نقش راهبردی نخبگان و قدردانی از تمام تلاش‌هایی که در راستای ساماندهی امور نخبگان انجام شده است، اما واقعیت آن است که نظام برنامه‌ریزی امور نخبگان اساساً بر پارادایم حقوق نخبگان شکل گرفته است و بخش قابل توجهی از ظرفیت اجرایی کشور خواسته یا ناخواسته درگیر پاسخگویی در برابر انتظارات طبقه نخبگانی کشور شده است. حالان که نظام آرمانی نخبگانی نظامی است تکلیف مدار که در آن مبتنی بر وسع خدادادی، سهم ممتاز و ویژه‌ای از حل مسائل جامعه را به عهده طبقه نخبگانی می‌داند و حاکمیت نه در مقام پاسخگویی که در موضع مطالبه‌گری، باید جریان نخبگی کشور را در معرض مسائل اولویت‌دار جامعه قرار دهد. بیشک این رویکرد نافی نقش تسهیل‌گرایانه دولت و حاکمیت در حمایت و ایجاد فرصت حضور نخبگان نیست، اما باید فهمید و فهماند که حتی در غیاب چنین شرایطی مسئولیت و تکلیف اجتماعی جریان نخبگی نفی نمی‌شود و در این شرایط رفع موانع حضور و تکلیف محوری خود اولین تکلیف نخبگان ایران است. در این راستا پیشنهاد می شود بنیاد ملی نخبگان در تکمیل سند راهبردی امور نخبگان، تدوین سند ملی مسئولیت اجتماعی نخبگان را به منظور تبیین جهتگیری ها و اولویت های مد نظر در دستور کار خود قرار دهد. دوم، انگاره فناوری ثروت آفرین. ضرورت افزایش ثروت ملی آن هم از مسیر تولید علم حقیقتی انکار ناپذیر است، اما در این میان محدود ساختن غایت نظام فناوری به هدفی به نام ثروت آفرینی اشتباه بزرگی است که میتواند مسیر توسعه علمی و فناوری کشور را گمراه کند. حقیقت آن است که کشوری که قرار است الهام بخش باشد و تحقق بخش تمدن آرمانی اسلام، نباید از مفهوم راهبردی قدرت در الفبای سیاستگذاری فناوری خود غافل شود. نباید ثروت آفرینی و پولسازی کلید واژه محوری گفتمان سیاستگذاران و فنآفران کشور شود و در مقابل اقتدار به زینت الاسناد برنامه‌های توسعه کشور تبدیل شود. زیبنده آن است که زیست بوم توسعه فناوری به گونه‌ای باز تعریف شود تا عینیت بخشی به پیامدهایی همچون کرامت بخشی به انسان، خدمت به خلق و شکر نعمت را در کنار تولید ثروت ملی مد نظر قرار دهد و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتلای کیفیت زندگی آحاد جامعه را دنبال کند. از این رهگذار مسئله دیگری که باید بدان پرداخت، ضعف نظام توسعه فناوری در درون نگری به ظرفیت‌های ناب و در عین حال بکر تمدنی و دینی خودمان است. آقا جان، به عنوان قطره بیمقداری که توفیق داشتم چند سالی ساحل نشین اقیانوس عظیم اربعین باشم، عرض می کنم که از نظر حقیر اربعین یک فناوری است. اربعین موجود زنده است که هر سال خودش مسیر نوشوندگیش را پیدا می کند. این فناوری بلد است که چگونه همه ظرفیت‌های مادی و معنوی را پای کار آورد تا کودک 4 ساله در کنار پیرمرد 90 ساله این گونه در خلق پدیده ای بی بدیل نقش آفرینی کنند. و صد افسوس در دنیایی که چشمابی های اروپایی و آمریکایی ولی وقتی برای بحران پشه مالاریا در گوشه ای از افریقا راه حلی میابند، از آن تزها و مدلها و نظریه ها میسازند و به جهان معرفی میکنند، آن وقت ما اینجا در جایی که قرار بوده دانشگاه‌هایش در تراز ام القرای اسلام باشد، نه تنها جایی برای تئوری پردازی الگوی اربعین در حل مسائل کشور نداریم، بلکه هنوز هم راه حل مسائلی همچون مصرف بالای انرژی، آلودگی، فرار مالیاتی و امثالهم را نه از منظر اجتماعی و انسانی که صرفاً از منظر فنی و مالی تدبیر می‌کنیم. آری، مسئولان حوزه علم و فناوری کشور باید بدانند که نیمه پنهان کوه یخ فناوری‌های اولویت دار ملی همین گنجینه‌های نابی است که ما در هیاهوی خلق ثروت و جی دی پی و مزیت رقابتی جهانی گمشان کرده ایم. فلمثل وقف، تعاون و انفاق فناوری‌های کارگشای مشکلات امروز کشورند در حوزه‌های اشتغال، کارآفرینی و رفع فقر که خواسته یا ناخواسته در پس قامت‌های به حمد الله سر برافراشته نانو و بایو حتی فرصت دیده شدن هم پیدا نکرده‌اند، که صد البته این نگاه به معنای بی‌توجهی به ظرفیت فناوری‌های نوظهور این چنینی نیست. باید باورها و نگاه‌ها را عوض کرد تا بتوان با استفاده از این فناوری‌های عجین شده با تار و پود روح ایرانی از مشکلاتی همچون بحران ارزی، قاچاق، رکود، سرمایه‌های سرگردان مردمی و امثالهم گره گشود. در این میان واقعیت تأسف‌بار دیگر این است که تا وقتی متون خارجی واژگانی همچون کراود سورسینگ و جمع سپاری را در دایره المعارف توسعه فناوری جعل مفهوم نکنند، ما به خودمان اجازه نمی دهیم از واژگان اصیل و پرمغزی همچون فناوری های مردم پایه در گفتمان نظام توسعه فناوری رونمایی کنیم. و در نهایت انگاره کفایت و صلاحیت، برخلاف تصور موجود، آنچه ضعف نظام پژوهش ماست نه عدم صلاحیت اساتید و مشاوران و نه عدم کفایت راه حل هایی است که در طول این سالها در بخش های مختلف کشور ارائه شده است، بلکه ضعف نظام پژوهش را نخست باید در عدم صلاحیت کارفرمایی جستجو کرد. ناکارآمدی نظام تخصیص و توزیع بودجه، ضعف در اولویت مداری و واقع نگری در تعریف طرح‌ها، عدم شفافیت و پاسخگویی نظام پژوهش و ناتوانی در کاربست نتایج، عارضه‌های شایع نظام کارفرمایی پژوهش است. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود نظام حکمرانی علم و فناوری بخشی از ظرفیت حمایتی خود را معطوف به شکل دهی رکن سوم ساختار ملی پژوهش نماید، که این رکن بازیگران میانجیگری هستند که با اشراف دوسویه بر نظام مسائل و راه حلها کارکرد به همرسانی دو رکن دانشگاه و دولت را تقویت می کنند. واقعیت آن است که بازیگران این نقش شامل اندیشکده ها و کانون های تفکر و امثال هم نقش بسیار چشمگیری در تسهیل چرخه سیاست گذاری در کشورهای توسعه یافته ایفا نمودند. و السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. طیب الله انفاسکم.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر مصطفی زمانیان بابت مطالبی که فرمودن.
حرفای ما رو زدید شما. سلامت زنده باشید.
کتابم از بابت تو فرستادم. یه درخواستی داشتیم،